بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فصل. و ازا شیط انتال معن الامور التي اقلت نافعتن معدیتن الى المساله قد اوجدت فی الطبیعه علا النحو من الایجاد الذی علمته و تحققته و فتعمل. بحث این داشتیم که نماز استسقا چگونه اثر می کند و بلاها چطوری نازل میشند، هم دعاها چگونه اثر میکند، هم بلاها به چه عاملی نازل میشند. چند عبارت رو از ابن سینا نقل کردیم، الان میخوام عبارت دیگه نقل کنیم. ابن سینا در این عبارت ابتدا یه مطلبی رو که پیش ما شناخته شده است مطرح میکنه و میگه این مطلب رو تأمل کن، با تأمل در این مطلب میتونی بفهمی که دعاها چگونه مستجاب میشن و بلاها چگونه نازل میشن. اون مطلب اینه که در حیوانات و همچنین در نباتات منافعی وجود داره و خداوند برای این منافع اعضای آفریده، این اعضا مشتمل بر این منافع هست. مثلا منفعت دست رو ملاحظه کنید، منفعت زبان رو ملاحظه کنید، یا منفعت ریشه درخت رو ملاحظه کنید و امثال ذالک. این همه پر منفعت، جهان کلش منافع اعضا و جواره. بعد می فهمد که آیا این اعضا با این منافع سبب طبیعی دارند، یه امر بیشعور به نام طبیعت پیش رفته و این امور رو ساخته، یا نه یه اراده و علم فوق این اعضا رو با این منافع آفریده. مسلمه که اینها، یعنی این منافع و اعضا، کار طبیعت بیشعور نیست. این منافع بعضیشون چنانن که علمای جهان رو متحیر می کنند. چطور چیزی که علمای جهان رو متحیر می کنه از یه طبیعتی بیشعور درست بشه؟ این یه شعور مافوقی داره این کار رو انجام می ده. اون شعور مافوق با ابزار داره انجام می ده. از جمله ابزار این نفس فلکی است. پس وقتی به منافع اعضا چه در نباتات چه در حیوانات توجه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که موجود زیشعوری این خلقت رو انجام داده و این امر امر طبیعی نیست. امر طبیعی یعنی امر خالی از شعور. وقتی متوجه میشیم این از بالا داره میاد، میرسیم به نفس که اون مباشرتا میخواد تأثیر کنه و با تأثیر او انجام میشه. پس ما با تأمل در منافع و اعضا میابیم که در سلسله علل که همه اون سلسله زیشعورند، در سلسله یه موجودی وجود دارد که مباشرت این کار رو عهده داره. تا اینجا روشن شد. ابن سینا با توجه به منافع و اعضا به وجود این ملک و دخالت این ملک اشاره میکنه. حالا عبارت ابن سینا رو من اینجا قطع میکنم، بعد ادامه میدم. این وسط میخوام یه مطلبی رو نقل کنم. که مفیده برای بحث ما. علما معتقدن به قوه مصوره. قوه مصوره دوتاست. یکی مربوط است به حفظ صور علمیه، بهش میگن مصوره، یعنی مخزن صور، که ازش تعبیر به خیالم میکنند، که صوری که ما ادراک میکنیم همه تو اون مخزن حفظ میشند و اون الان کار نداریم. یه مصوره دیگه داریم که جز قوای مولده است و اون کارش اینه وقتی که نطفه زن و مرد با هم اجتماع می کنند، اون قوه میاد صورتگری می کنه. صورت میندازه روی این. مثلا اگر نطفه نطفه انسان، صورت انسان میندازه، نطفه حیوانات دیگر، صورت حیوانات دیگه میندازه و کاملا نقش میندازه. گاهی صورت زیبا، صورت غیر زیبا، مذکر، مؤنث، بدن به این صورت، تمام رو نقش اون میندازه. بعد ایراد میکنند بعضی از فلاسفه، ایراد میکنند این قوه چه فهم و درکی داره؟ یه قوه طبیعیه، یه قوه نباتیه، شعوری نداره. این همه نقشی که صاحب شعورای عالم رو متحیر کرده، یک قوه اینچنینی رو نطفه میذاره؟ این ایراد کردن. خب ایراد خیلی ایراد مهمیه. یک چنین نقشی که علمای جهان رو متحیر کرده، این از یه قوه بیشور در بیاد. بعد جواب میدن، منظورم جوابه، جوابی که میدن میگن ملکی این کار رو میکند، منتها ابزارشون قوه مصبر است. قوه مصبر کار انجام نمیده، فقط ابزاره. مثلا اون قلم نقاشی، اون نقاش داره کار میکنه، هنر و نه نقاش، نه هنر اون قلم. اون ملک داره کار میکنه که این نقش عجیب رو روی این نطفه، یا رو اون بذر درخت میذاره، که کار به ملک نسبت داده میشه. این ملک همون ملکیست که ابن سینا منظورشه. این ملک همونطور که نقش رو میندازه، این ملک منافع اعضا رو هم در نظر داره. پس اگر توجه به منافع اعضا بکنید، هم متوجه وجود اون ملک میشید، هم متوجه میشید که کارهایی رو که در این جهان ملاحظه میکنید اون در انجام میده به اذن الله و با واسطه فیض الهی. خب حالا میان دوباره دنبال کلام ابن سینا. ابن سینا میگه خب پس اگه این چنینه، اون اموری که مورد بحث ما هستند، یعنی استجابت دعوات و نزول بلاها، این هم باید بگیم وسیله این ملک حاصل میشه. و دیگه اینجا امور طبیعی در کار نیستن. اینطور نیست که یه امر طبیعی بخواد این بلا رو نازل کنه یا دعا رو مستجاب کنه. ممکنه امر طبیعی رو این ملک به عنوان ابزار به کار بگیره، ولی کار او داره انجام میده، دعا رو اون مستجاب میکنه، بلا مثل زلزله رو او ایجاد میکنه، منتها امور طبیعی رو ممکنه به کار بگیره. مثلا وقتی طرف دعا میکنه امروز بارون بیاد، دعاش مستجاب میشه، اون ملک کارا رو انجام میده، منتها به توسط ابر، همونطور که منافع اعضا رو هم با توسط انجام میده. پس اگر کسی بخواد بفهمه، کلام ابن سینا دارم عرض میکنم، اگر کسی بخواد بفهمه که دعاها و بلاها چطوری تولید میشند، توجه کنه و تأمل کنه در منافع و لحظا، ببینه اونا چطوری تولید میشند. هر کس اونا رو تولید کرد، اینا رو تولید میکنه. بنابراین استجابت دعوات معلوم شد مربوطه به ملکیست که به اذن خدا این کار میکنه، نزول بلاها هم همچنین. صفحه 409 سطر 12 سم مقال. و ازا شهد انتعلم، این ازا جواب شیخ خطانس به بعد میاد، میگه فتعمل حال منافع لحظا، اون جواب ازاست. اگر بخواهی بدانی که اموری که اقلت نافعتن معدیتن المساله قد اوجدت، این قد اوجدت خبر این است. این شه تنتعلم ان الامور، امور اسم قد اوجدت خبره، اموری که از ناحیه مبادی عالیه تعقل شدند به این صورت که نافع باشند و منجر به مصالح بشوند، اگر بخواهی بدانی که چنین اموری یافت شدند در طبیعت به همون نحو ایجادی که علم تهو و تحقق تهو، که گفتیم نحو ایجاد اینه که اون ملک عالم می شود به علم فعلی، بعد معلومش در جهان حاصل می شود. نحوه حصول این امور اینه که از طریق علم فعلی ملک درست میشن. چون قبلا گفتیم مثال به حرارت زدیم که یه وقت عامل طبیعی حرارت وجود نداره، یه وقت علاوه بر اینکه عامل طبیعی وجود نداره مبرد هم وجود داره. بعد ما در این حال میبینید که حرارت درست شد. این حرارت از کجا درست شد؟ از اسباب طبیعی درست نشد، از همون تصور ملک درست شد که اینو قبلا گفتیم. حالا ایشون میگه علل نه به منال ایجادی که علم تهو و تحقق تهو. اگر خواستی این مطلب رو بدانی که اموری که تعقل شدن نافعتن در جهان ایجاد میشوند، فتعمل حال منافع اعضا رو هم در حیوانات هم در نباتات، و تعمل ان کل واحدن، تأمل کن که هر یک از این موجودات یا هر یک از این اعضا کیف خلق، چگونه خلق شده، در حالی که لیسه هناک سبب طبیعی. هناک یعنی در اون جای، در اون جایی که این امور خلق شدن سبب طبیعی وجود نداره، سبب طبیعی قدرت این همه کارهای عجیب نداره، حتما باید یه موجود مرید عاقلی این کار رو کرده باشه. بل مبدأ لا محاله من العنایه، عنایت الهی است که مبدأ این امور شده، اونم علل وجه الذی علم که بحث عنایت رو کردیم. عنایت هم ممکنه با واسطه در خیلی از موجودات با واسطه کار میکنه، حالا در عقل اول بی واسطه، در بقیه با واسطه کار کرده طبق قاعده الواحد، ولی بالاخره همه ناشی از اون عنایت الهی هستن. فکذالک وارد بحث میخواد بشه، میگه وقتی به منافع اجزا توجه میکنی و علتش رو که ما توضیح دادیم میابی، کذالک در استجابت دعوات و نزول بلاها هم همین فکر رو بکن که ملکی مباشر این کارهاست و باز اونم از طریق عنایت الهی داره انجام میشه، منتها با توسط ملک. فکذالک فصدق به وجود هاذه المعانی، هاذه المعانی استجابت دعوات نزول بلاها ایناست. فإنها متعلقة بالعنایه، اینا متعلق به عنایت، اینا وابسته به عنایتن، اینا سبب طبیعی ندارن، اون طبیعت میشه ابزار، سبب میشه موجود زیشور. از بالا که عنایت شروع کن بیا تا پایین که این نفس فلکیه. علل وجه الذی علمت العنایت و علق ذلک، به همون وجهی که دانستی که عنایت تعلق میگیرد به تلک، تلک یعنی به این معانی. چطوری عنایت به این معانی تعلق میگیره نبشو گفتی. عنایت علم فعلیه، علم فعلی اثرش در خارج ظاهر میشه. خب این عنایت وجود داره، مراحل پایین تر هم علم دارن که مظهر همون عنایته. همه علم ها علم فعلیه، همه دست به دست هم میدن با طول، در طول تا اینکه این دعا رو مستجاب کنند یا بلا رو نازل کنند. همونطور که در منافع اعضا اون ملک دخالت مباشری دارد، در این معانی یعنی استجابت دعوات و نزول بلاها هم اون ملک دخالت مباشری دارد. ثم قال، این تلکه عرض کردم به هاذه المعانی اشاره داره. بله؟ تعلق ذلك، یعنی تتعلق ذلك، تتعلق تلک. بله؟ عنایت تتعلق تلک، تعلق یعنی تتعلق، مثل تنزه یا تعلق، نه تعلقو مثل تنزل دیگه، یه تش افتاده. علم تل عنایه الذی علم تل عنایه تتعلق و تلکنی، به همون نبی که دانستی که عنایت تعلق میرد به تلکنی بیمانی. بله؟
جمله بعد از معرفی
میشه حال دارن عنایت، تعلق حال میشه، ایبی نداره حال بگیری. تعلقه هم تعلقه نمیشه، چون تعلقه اگه بود میگفت تعلقت، تعلقه نمیخونی، تعلقه میخونی، تعلقه همون تعلقه میشه دیگه، مثل تنزلو که تتنزلو بوده. سمقاله، این قول مفادش، بلکه در بعضی قسمتاش عینش در قبل گذشته. لذا خیلی معطلی نداریم. ایشون اینطور میگه، میگه چه اموری که در جهان اتفاق میفتند مثل استجابت دعوات یا حتی خود دعا کرده که ما دعا میکنیم، و چه اموری که از معصیت و گناه شمرده میشوند، اینا همه از بالا میان، یعنی حتی گناهان ما. حالا چه جور از بالا میان؟ مثلا خدا به ما وجود داده، قدرت داده، اراده داده، اینا منشأ میشن که ما انتخاب کنیم. انتخاب اونا ممکن انتخابی بدی باشه و منتهی به گناه بشه. به این صورت خدا دخالت داره در گناهان ما که فاعل بعیده، یعنی تمام وسائل گناه رو او به ما داده، اگرچه خود ما به سوء انتخاب اون میرفتیم سراغ گناه. این یه بحثه. یه بحث دیگه این که نه، تمام اسباب از بالا داره میاد، چه در امور خیر چه در امور شر. منتها شما ببینید در بین اسباب باید اراده من گناهکارم حساب بیاد، باید وسوسه شیطانم دخالت داده بشه. مجموعه رو که حساب کنید، این مجموعه منشأ میشود برای پیدایش گناه. و چون تمام این موجودات رو، شیطان رو، اراده منو و امثال ذالک رو خدا آفریده، ما داریم همه رو نسبت میدیم به بالا. ابن سینا نحوه ورودش در بحث اینه، میگه سه جور علت داریم. یکی علت ارادی، یکی علت طبیعی، یکی هم اتفاق. در قبل قصر رو مطرح کرده بود، یه جا دیگه هم اتفاق رو مطرح کرده بود، الان قصر رو دیگه مطرح نمی کنه. چون قصر بالاخره یا به سبب فاعل مرید درست شده یا به سبب یه فاعل طبیعی درست شده، بنابراین چیز غیر از اون اراده و طبیعت نیست، اما اتفاق رو مطرح میکنه. سه تا علت ما در جهان داریم که فعالن. یکی طبیعته. طبیعت رو لحاظ کنیم، اینی که از بالا ساخته شده، هیچ کس در ساخت طبیعت دخالت نکرده، خود خدا با اون کارگزارانش این طبیعت رو به وجود آوردند. پس طبیعت علتیست که در جهان کار میکند ولی مستند است به بالا. اما اراده رو ایشون میفهمد اراده، مثلا اراده ماها یا اراده حیوانات. این اراده حادثه، حادث علت میخواد. علتش چیه؟ علتش اراده دیگر نیست، ولی تسلسل لازم میاد. علتش اجتماع امور بیرونی است. که عرض کردم این امور بیرونی توش اراده من دخالت داری، وسوسه شیطان و اطاعت من، یا وسوسه شیطان و مخالفت من، این همه دخالت دارن، و امور دیگر. اینا همه وقتی جمع شدن اراده بر من تولید میشه و من کار رو با اراده انجام میدم. پس اراده من اگرچه مربوط به زمینه، ولی اصل و منشأش مربوط به بالاست. پس اینم از بالا آمد. میمونه اتفاق. اتفاق هم میشون میگه مصادمات همین اموره، همین امور دنیایی که همشون وابسته به بالان، اینا به هم مصادم میشن و یه حادثه اتفاق میفته. این حادثه علتش همون امور مصادم و برخورد کرده است، همون اموری که با هم برخورد کردن، اون میشه علت. خب اون اموری که با هم برخورد کردن همه از بالا آمدن، پس این اتفاق هم مربوط به بالا میشه. بنابراین تمام آنچه در جهان اتفاق میفته، چه اموری که منفعت حساب میشن، چه استجابت دعوات، چه گناهان، چه عقابها، همه از بالا میاد. بعد اینکه ابن سینا این حرفو میزنه که عرض کردم مطالبش قبلا گذشته، میاد عبارتی میاره که این عبارتش قبلا گذشته. میگه همه ی آنچه در جهان اتفاق میفته به سبب قضای الهیست و بعد هم به سبب قدر، بعد هم قدر رو تفسیر میکنه. قدر جزئی همون قضاست. وقتی جزئیات قضا تنزل میکنند با هم جمع میشند، ایجاب میکنند امری را، خودشون موجب اون قضا هستند و موجب این قدر را عرض میکنم، خودش موجب قضاست و موجب پیدایش امور دنیاییست. و قضا مربوط به بالاست، قدر هم تنزل اونه. پس آنچه در جهان واقع میشود به وسیله بالا انجام میشه. این کل حرفیست که ایشون میزنه. بخونم عبارت سمه قاله و علم که سبب در دعای از ما، دعایی که از ما حاصل میشه و در صدقهی که ما میدهیم و غیر ذالک، که اینا امور خیرند، کذالک حدوث ظلم و اسم از ما، که اینا امور شرند. خیر و شری که از ما صادر میشه سبب اینها، این نمایکون من هناک، همه از بالاست. چه خیرش چه شرش، اموری که حادث میشوند چه خیر چه شر از بالا میاد. فإنه چرا از بالا میان؟ چون علل این اموری که در جهان اتفاق میفتن یکی از این ستان یا طبیعت است یا اراده است یا اتفاق، هر سر هم برمیگردن به بالا، پس این امور همه مستند میشن به بالا. فإنه مبادی جمعی این امور منتهی میشن به طبیعت و اراده و اتفاق. این ستا میشن مبادی، این ستا میشن علل. حالا یکی یکی رو رستگی میکنه، طبیعت از کجا میاد، اراده از کجا میاد، اتفاق چطور. میگه طبیعت مبدا ها منحناک، طبیعت چه روشنه، مبداش از بالاست، کسی طبیعت رو خلق نشده، بالا خلق شده. اما اراده، اراداتی که لنا، اینا کائنتون بعد ما لم تکن، یعنی حادثن، کائن بعد ما لم تکن یعنی حادثن، و کل کائن بعد ما لم یکن یعنی هر حادثی فلهو علتون، پس ارادن براش علته. بنابراین اراده ما از خود ما نیست، با یه علتی داره متکون میشه. اون علت اراده دیگر ما نیست و علت تسلسل لازم میاد. اون علت اجتماع امور بیرونیست. فکل ارادتن لنا فلها علتون. حالا علت و تلکل اراده لیست ارادتن متسلسلتن فیزالک، علت اراده ما اراده متسلسل فیزالک نیست. فیزالک یعنی اون کاری که با اراده میخواسته بشه. اینطور نیست که اون کار ارادات متسلسل داشته باشه یا به تبریشون در اون کار ارادات متسلسل دخالت کنن. یک اراده در اون کار دخالت میکنه، نه ارادات متسلسل. حالا باید ببینیم این یک اراده از کجا آمده. لیست ارادتن متسلسلتن فیزالک، فیزالک یعنی در این مذاکر، در دعا، در گناه، در صدقه، اینا در این جور چیزا اراده متسلسله دخالت نمی کنه. یه دونه اراده بیشتر نیست. پس این عامل این اراده چیست؟ اراده های قبلی که نیست. چیه؟ بل امورون که عرض من خارج، اموری هستن که از خارج اراده ما میان. اون امور خارجی این اراده رو در نفس من به وجود میاره. اون امور خارجی چی هن؟ ارضیه و سماویه، ارضیتن و سماویتن. این ارضیتن و سماویتن تفصیل اون امورون تعرض من خارجه. پس بگید، نه بگید ارضیتون و سماویتون، امورون تعرض من خارج، که اون امور میتوانن ارضی باشن میتوانن سماوی باشن. ارضیه هم که قبلا گفتیم تنتهی الی سماویه، چون امور ارضیه هم اونه که طبیعی هستن بالاخره از باران، پس اونا میشن مستند به سماویات. بنابراین سماویات هم که دارن در اراده ما دخالت میکنن، سماویات هم بالا هستن، پس اراده ما از بالا داری میاد. و اجتماع ازالی که کلهی یوجب وجود اراده، تمام این عوامل سماوی و ارضی که ارزش هم به سماوی و میگرده، تمام میان عوامل وقتی اجتماع کردن باعث میشن که اراده در من به وجود بیاد. پس اراده من اگر چه مال منه، مال پایینه، ولی منشأش بالاست. خب تا اینجا دو تا از علل رو ما رسیدی کردیم، یکی طبیعت، یکی هم اراده. حالا علت سوم میخوام رسیدی کنیم، عمل اتفاق، که اینم یکی از عوامل بود، یکی از علل بود. فهو حادثان، اتفاق از کجا در میاد؟ حادث میشه من مصادمات حاضحی. حاضحی یعنی همون ارادی ها و طبیعی ها. ارادی و طبیعی وقتی با هم برخورد میکنن یه امری اتفاق میفته. مثلا فرض کنید اراده من بر این است که این چاه رو بکنم و به آب برسم، این یه امر ارادیه. بعد این چاه هم قابلیت کنده شدن داره، این یه امر طبیعیه. بعد اتفاقا چاه که کنده میشه من به گنج میرسم. خب این گنجی که من یافتم اتفاقی بوده. اتفاق چیه؟ مصادمه اون اراده من با طبیعت زمین. اینا با هم برخورد کردن و یه امر دیگه هم دخالت کرد که این گنج زیر این قسمت دفن شده بود. این دفنش رو کی کرده بود؟ یا یه انسانی یا نه بر اثر مرور زمان باد آمده بود، خاکار این برونور کرده بود، بالاخره این گنج رفته بود زیر خاک. حساب کنید ببینید امر اتفاقی بالاخره با برخورد یک از هم، با برخورد اون اراده و طبیعت و اینها جور شده. یعنی یه علت خاصی نیست، برخورد همون است. فاذا حللت الامور کلها، وقتی همه اموری که در دنیا دارن اتفاق میفته تحلیل کنی، استندت الی مبادی ایجابها، همه مربوط میشن به اون مبادی و عللی که واجب کرده بودن این امور رو، اون وقت این مبادی یا اون امور منزل من عند الله، همه مبادی و امور از جانب خداست. پس کل افعالی که در جهان داره اتفاق میفته، کل حوادث جهان، همه مربوط به خداست. این توحید افعالی هم داره بیان میکنه، که هر فعلی داره انجام میگیره فاعلش خداست. بعد ول قضا، این وارد این بحث میشه که خداوند عالم قضا داره، عالم قدر داره، که این دوتا دخالت میکنن در تمام امور، هم عالم قضا هم عالم قدر. قضا دخالت میکنه در امور عقلی و مادی، قدر تو امور مادی، و قدر تنزل قضاست. پس همه چیز از قضا میاد، قضاهم که مرتبه از علم خداونده، بنابراین همه چی از ناحیه خدا میاد. حالا اینجا قضا و قدر رو توضیح میده، میگه قضا عبارت است از وجود عقلی تمام اشیا. تمام اشیایی که در اینجا موجود میشن وجود عقلیشون اون بالا هست. قدر عبارت است از تنزل اون قضا. اموری که در قضا هستن جمع میشن، قدری رو تشکیل میدن، اون قدر هم تنزل میکنه، موجودات مادی این جهان پدید میان و افعال مادی در این جهان حاصل میشن. همه ما متوجه هستیم که همه مرتبط میشن به قدر، قدر هم که تنزل قضاست، پس همه مرتبط میشن به قضا. قضا هم علم الهیست، بنابراین همه مرتبط میشن به علم الهی. و قضا من الله سبحانه هو الوضع الاول البسیط، وضع همه موجوداته، وضع اولی هم هست. ما موجودات اول نیستیم، اون قضای ما موجود اوله. اونی که خدا در عالم قضا از ما درست کرده میشه موجود اول، بعد قدر میشه موجود دوم، ما میشه موجود سوم، یعنی موجود آخر. پس تمام موجودات یه وجود اولی دارند که در عالم قضاست، یعنی علم. عالم قضا یعنی علم الهی. اونجا همه بسیطند، اینطور نیست که ترکیبی در کار باشه. خواجه در اشارات قضا رو اینطوری معنا میکنه، قضا وجود عقلی همه اشیاست که همه اشیا به وجود واحد عقلی جمعی دفعی موجودن، اونجا تدریج نیست. اینطور نیست که پدر جلوتر از پسر باشه، همه هستن. وجودم وجود عقلیه، مجردی، مادی نیست، دفعیه. اونجا زمان نیست که موجودات به تدریج بیان، همه یک جا حاضرن و واحده. وجودم وجود واحده، اونجا افراد از هم جدا نیستن. مثل ملکه اجتهاد که مسائل در ملکه اجتهاد وجود واحد دارند، نه وجود کثیر. وقتی میان رو صفحه رساله، اونجا وجود کثیر پیدا میکنن، و الا مسائل توی ملکه اجتهاد به وجود واحد موجودن. همه موجودات هم در اون عالم قضا به وجود واحد موجودن. وقتی میان توی صفحه مادی که همین عالم ماست، اونجا تکثر پیدا میکنن و از هم جدا میشن. پس عالم قضا به تعبیری که حالا تسامحی تشبیه معقول و محسوسه، عالم قضا یک نقطه است. ولی این نقطه‌ای که وقتی پخش می‌شود بی‌نهایت می‌شود، هر تنزل می‌کنه بی‌نهایت میشه. همه اونجا به وجود واحد جمعی موجودند. تعبیر به نقطه تعبیر غلط اندازی است، ولی باعث میشه که ما بفهمیم. فقط بدونیم که نقطه یه امر مادیه، ما داریم تشبیه معقول و محسوس میکنیم. بله؟ وز یعنی نهادن، یعنی خلق، یعنی خدا موجودات در اونجا نهاده، یعنی خلق کرده، به وجود آورده. وز موجودات هست به وز اول و وضع بسیط و وضع عقلی و وضع واحد. در عالم قدر اشیاء اندازه گرفته موجودن، تکثر حاصل شده. عالم قدر الان مثاله، اونجا تکثر حاصل شده، جزئیات از هم جدا شدن. وجود دیگه وجود واحد نیست، در این ماده در کار نیست. وقتی میاد پایین، این جزئیات که از اون حالت وحدت در آمدن به کثرت رسیدن، این جزئیات مادی هم میشن. ما یتوجه الیه القضا علی تدریج، تقدیر اونیست که قضا به سمت اون میاد علی تدریج، یعنی تنزل پیدا میکنه، تنزل تدریجی. امروز نوبت تنزل اینه، فردا نوبت تنزل اونه، که انهو. البته این تدریجی که میگیم یعنی تقریبا یعنی زمان، ولی منظور زمان دنیا نیست، زمان خود عالم برزخ، عالم مثال. چون تدریج اونجا و تدریج اینجا فرق میکنه. اینجا میگه 6 روز کل عالم آفریده شد. حالا این که گفتم 6 روز کل عالم آفریده شد، نمیگفتم بهتر بود، چون توش اختلافه. این معناش چیه؟ اختلافه. ندیده بگیری این کلام منم. که انهو یعنی قدر، زمین کنو بگیده به تقدیر یا قدر. موجب و قبلا نمینه بارده داشتیم، موجب خوندیم، مرحوم سبزوارین در پاورقی اشاره کرد که حتما به فتح بخون. موجب اجتماعاتی من الامور، یعنی قضا میشه موجب. این قدر موجبه، یعنی حاصل اون ایجابه. اون اموری در قضا جمع شدند، ایجاب کردن این امری رو که در قدر هست. این امر قدری شد موجب اون موجب ها، موجب اجتماعاتی است از امور بسیطه. امور بسیط همون امور قضا بودند، اموری که در عالم قضا بودند، اجتماع کردند و ایجاب کردند چیزی را که اون چیز قدر شد. پس قدر میشه موجب اون موجب ها، یا موجب اجتماع اون موجب ها. التی تنسب، یعنی اموری که، التی منظور اموره، امور بسیطه‌ای که از جهت بساطت اسناد داده میشن به قضا و امر الهی، و از جهت جزئیات و حالا یا شدن ترکیب اسناد داده میشن به قدر. به لحاظ بسیط بودن به قضا نسبت داده میشن، به لحاظ جزئی بودن، تکثر داشتن به قدر نسبت داده میشن. نسبت داده میشن به قضا و امر الهی الاول، الاول قید امره، امر الهی اول، قدر میشه امر دوم، ما میشیم امر سوم. صد را در اسرار الآیات از قضا تعبیر به قضا میکنه، از عالم مثال تعبیر به قدر علمی میکنه، از عالم ما تعبیر به قدر عینی میکنه، که دو تا قدر داریم، یه قضا داریم که عالم عقله، دو تا هم قدر داریم، یکی قدر علمی که عالم مثاله، یکی هم قدر عینی که عالم خارج، یعنی عالم ماست. انتهت عبارات ابن سینا. صد را میفهمد که ما کلمات ابن سینا رو در اینجا آوردیم، چند تا کلماتش هم آوردیم، خیلی زیاد بود. علت چی بود که این کار کردیم؟ علت این بود که ایشون خوب بیان کرده بود که چگونه اشیاء حادثه اینجا به اراده خدا و علم و عنایت خدا مرتبط میشند. ارتباط رو بیان کرد که ارتباط به توسط عالم قضا و بعدم قدر و نفوس فلکی و این حرفایی که دیگه شنیدید، تمام اشیای اینجایی رو که حادثن، حالا یا از طریق طبیعت یا از طریق اراده یا از طریق اتفاق، بالاخره همه رو برد نسبت داد به علم الهی و عنایت الهی. نحوه بیانش خوب بود، لذا ما دیدیم به جای اینکه ما خودمون بنویسیم بزن نوشته او رو نقل کنیم، چون نوشته او قبول ما بود، مقبول ما بود. فقط دو تا ایراد تو نوشته داریم که الان دو تا ایراد رو ذکر میکنیم. اقول و قد تتبعنا کلمات شیخ و عبارات شیخ رو در این نوشته هامون تتبع کردیم، نه یعنی در وقت خوندنمون، در وقت نوشتن این کتاب تتبع کردیم، یعنی عبارات شو آوردیم، همین عبارات که دیدین، عبارات چنگانه که ما ازشون خوندیم. تتبعنا کلمات شیخ و عبارات شیخ را لما فیها من فواید جمعه، چون فواید کثیره داشت، جمعه زیاد، فراوان فواید زیادی داشت در کیفیت ربط اشیاء کانه و متجدده، ربط اینها به ارادت الله و علمهی و عنایتهی. علم و عنایت خدا از چند چیز مبراست، یکی تغییر نمی کند، دوم این که قرضی رو تعقیب نمی کنه، عنایت الهی هدفی رو تعقیب نمی کنه، چون تعقیب هدف مال موجودات ناقصه، تعقیب می کنن هدف رو تا به اون هدف برسن و از رسیدن به هدف کامل بشن. خداوند که خودش عنایتش که این خودشه نقص نداره که بخواد هدفی رو تعقیب کنه تا با رسیدن به اون هدف کامل بشه. سوم این که عنایت الهی نظر به سوافل نداره، نظر به پایین نداره، اون ملک نفسانی، ملک نفس فلکی، اون نظر به پایین داره چنانچه قبلا گفتیم، ولی عنایت الهی نظر به سافل نداره، عقول هم نظر به سافل ندارن، فقط این نفوس فلکی نظر دارن که صدرا گفت به مرتبه از مراتبشون فاعل در این سوافلن، به مرتبه دیگر منفعل از این سوافلن. المبرات این صفت عنایته، صفت اراده و علم و عنایت هر سن به یه دب نداره. المبرات ان وسمت تغییر، وسمه من عیبه، یعنی از عیب تغییر خالی هست، انفعال همون تغییره. و ان نقیصت القرز، قرز یعنی هدف، نقص غرض رو ندارن، یعنی هدفی رو تعقیب نمی کنن تا با رسیدن به اون هدف کامل بشند. همچنین مبرا هستن از التفات الی سوافل، التفاتی به سوافل ندارن تا از سوافل انفعالی پیدا کنن. خب ابن سینا رفت داد حوادث اینجایی رو به عنایتی که مبرای از این امورند، ولی در این حال کلمات ابن سینا رو ما به طور کامل قبول نداریم، احتیاجی به متمم داره. و این کار المذکور من کلماتی من مالا یغنی اندل مسیح داره بینیاز از اضافه نیست، بینیاز از متمم نیست. بین بچه این دو تا متمم میخواد که این دو تا متمم رو انشالله جلسات بعد اصفهان کرد. پس کلام ابن سینا کلام خوبی است، ولی بی‌نیاز از اضافه ما متمم نیست. دو تا متمم لازم داریم که انشالله در جلسات آینده گفته میشن.